ساختی رو دیدم، با پاسا چشیدم، از ناخ زدم نبوریدم.
عصر شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. ساعت 16:30 است. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم نیمه دیگر من رو بشنویم.
و همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر، خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در منظر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
دختری هستم بالای 20 سال، تک فرزندم و از صبح تا شب تو خونم. پدرم همش سر کاره، مادرم هم که همش خوابه. نه دوستی دارم، نه خواهری، نه برادری. خودمم و خودم. افسردگی شدید دارم. دکتر بهم گفته. چند دورم هست که قرص مصرف میکنم، اما خوب نشدم. پیش مشاورم رفتم، ولی فقط به حرفام گوش میداد و هیچ کمکی بهم نکرد. راستشو بخواید، رابطه خوبی هم با فامیل و بستگانم ندارم. چون فقط معاشرت باهاشون آزارم میده و دوری ازشون برام بهتره. از دانشگاه هم به خاطر وضعیت بد مالی انصراف دادم. یه مدتی توی فروشگاهی فروشندگی میکردم. یکی از فامیلا فهمید که من فروشنده اون فروشگاهم. به یه بهونه‌ای اومد اونجا خرید. خیلی تحقیرم کرد. هی میگفت این لباسو بده، اینو نمیخوام، اونو بده، اینو نمیخوام. کل مغازه رو براش ریختم بیرون و جمع کردم. آخرشم هیچی نخرید. یه نیشخندی زد و رفت. تازگی های خواستگاری هم دارم که خب فکر میکنم نمیتونم باش کنار بیام و اگه با من ازدواج کنه بدبخت میشه. جوون خیلی خوبیه. صاحب همین فروشگاهی که توش کار میکردم به هم معرفی کرده. ولی خب میدونید من به خاطر مشکلاتی که تو زندگیم داشتم فکر میکنم باعث بدبختی این پسرم میشم. چون واقعا پسر خوبیه و لیاقتش اینه که با یه دختر شاد و سرزنده ازدواج کنه. نه با یکی مثل من افسرده و تنها. من انقدر تو تنهایی خودم غرق شدم که نمیتونم کسی رو کنار خودم به عنوان همسر بپذیرم.
زندگیتون سرشار از عشق و آرامش. ممنونم که با نیمه دیگر من از رادیو سلامت همراه هستید. ممنونم که روایت و داستان زندگی خودتون رو با ما در میون میذارید از طریق شماره پیامک 3102 و اینجا در اتاق مشاوره از حضور ارزشمند مشاورمون کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر آذرتاش عزیز بهره میگیریم و روایت شما رو به اتفاق تحلیل میکنیم. امروز هم در اتاق مشاوره روایت یکی از شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق شنیدیم. بریم تحلیلش رو بشنویم از زبان خانم دکتر آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه. خانم دکتر عزیز، خب روایت رو شنیدیم. دختر خانومی میگن که بالای 20 سالشه، حالا هلوهوش 20 سالگی، عنفوان جوانی، و میگه حس میکنم اونقدر تو تنهایی خودم غرق شدم که نمیتونم کسی رو به عنوان همسر تو زندگیم بپذیرم. بشنویم تحلیل شما رو.
واقعا درک میکنم که در شرایط سختی قرار گرفتید و احساس تنهایی، حالا خودتون میگید افسردگی، در این احساسا درگیر شدی و خب طبیعیه که در چنین شرایطی احساس کنی که نمیتونی با کسی زندگی مشترک داشته باشی، چون وقتی که خلق آدم پایین میاد اصلا حوصله نداره فعالیت یا موقعیت جدیدی رو تجربه بکنه. سعی میکنه که از لاک خودش خارج نشه و درگیر نشخوار ذهنی میشه و یه سری از افکار رو هی توی ذهنش مرور میکنه که دیدی فلانی این کارو کرد، دیدی فلانی اونجا رفت، منظورش من بودم، اما میخواست منو بچزونه، و اینطوری تمام رفتارهای اطرافیان رو زیر سوال میبری، یا نه اصلا اگر واقعا هم این کار رو انجام دادم به هر حال در اطراف ما همه آدم ها با درک و شعور نیستن و ما افرادی رو در کنار خودمون داریم که نسبت به دیگران بی تفاوتن و یا رفتار مناسبی با ما ندارن. باید این مقدار مراقب باشیم که تحت تأثیر رفتارهای بد اونها قرار نگیریم و موجب نشه که بخوان کلن شخصیت ما و ذهن ما رو تحت تأثیر قرار بده.
یا کنترل کنن حتی خانم دکتر.
حتی مرز باید بذاریم برای دیگران اگر که میبینیم که دارن ما رو آزار میدن.
درسته.
از این که این شنونده عزیزمون بیان کردن که افسرده هستن، میخوام یه چیزی رو بگم. حالا اگر درمانگرانی هم گوش میدن یا شنوندگان عزیز ما، اگه کسی میاد پیش ما میگه من افسرده هستم، ما نباید به حرف او اکتفا کنیم، بگیم که آره درسته تو افسرده ای. حتما ما باید ببینیم که آیا او ملاکای افسردگی رو داره یا نداره. برای اینکه برای شنوندگان عزیز هم این مسئله از مقدار روشن بشه،
بله،
مایلم که در خصوص اختلال افسردگی یه مقدار اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز بدم. چنانچه این علائمی رو که خدمتتون میگم رو داشتید، خوبه که با یک روانشناس روانپزشک حتما مراجعه کنید که تشخیص قطعی بدن. 5 تا نشانه از نشانه ها که بهتون حالا میگم چه نشانه هایی، اگه در طول 2 هفته این نشانه ها وجود داشت، 5 تاش، و یکی از اون نشانه ها بین خلق افسرده و فقدان علاقه به انجام کاری باشه، حالا 4 تای دیگه باید از یه سری چیزایی که دارم بهتون میگم. اول این که خب خلق افسرده داشته باشه، احساس غمگینی، پوچی یا ناامیدی بیشتر اوقات روز و تقریبا هر روز داشته باشه فرد. دوم، کاهش قابل توجه علاقه یا لذت. پس این دوتای اول خیلی مهمه. از اون 5 تا یکیش باید از این دوتای اول باشه.
درسته.
تغییرات وزن، بیش از 5% وزن بدنتون در 1 ماه بالا پایین بشه. تغییرات خواب، یعنی بیخوابی یا پرخوابی هر روز. تحریک پذیری یا کندی، احساس بیقراری، یا مثلا حال ندارید اصلا حرف بزنید، یعنی شدت یا سرعت عملکردتون نسبت به گذشته چی شده؟ کند شده. احساس بی ارزشی میکنید، احساس گناه دارید. مورد هفتم خستگی یا از دست دادن انرژیه. مورد هشتم کاهش تمرکزه. یه دفعه ذهنتون از اینجا به اونجا میپره، داری حرف میزنی یا نمیتونی ادامه بدی، بعد برمیگردی میگی من چی داشتم میگفتم، یا میری مثلا یه جای یه کاری انجام بدی میگه یادم رفت کجا بودم چیکار میگم دنبال چی اومدم. آفرین، اینجاست که تمرکز من میاد پایین، یا اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم برای زندگی. مثل همین دوست عزیزمون که الان میگن نمیدونم چیکار باید بکنم، اصلا حالشو نداره، یا احساس بی ارزشی هم داشت دیگه، میگفتش که فکر میکنم که لایق اون فرد نیستم. اون خیلی از من بالاتره. و نهمی افکار خودکشیه. افکار خودکشی و مرگ یا اقدام به خودکشی در این افراد دیده میشه. اگر کسی هست از شنوندگان عزیز این ملاکایی که خدمتون گفتم رو داره، خوبه که در اولین فرصت به روانشناس و روانپزشک مراجعه کنه.
این برای تشخیص افسردگی
درسته. حالا چیا باعث میشه که من افسرده بشم؟ یه سری عوامل هست که موجب میشه ما افسرده بشیم دیگه. یکیش که ژنتیکیه.
بله.
مورد بعدی سابقه خانوادگی ماست. تغییرات هورمونیه که تو دوران قاعدگی، بارداری یا یائسگی اتفاق میفته. یا رویدادهای استرس دا مثل از دست دادن عزیزان، طلاق،
بیماری ها،
شکست عشقی، مشکلات مالی، بیماری های مزمن مثل حالا بیماری قلبی، دیابت، سرطان، مصرف برخی داروها که میتونه البته عوارض اون داروها باشه که خلق آدم رو یه مقدار چکار میکنه میاره پایین.
درست.
حالا برای درمان افسردگی هم ما ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانی داریم که به فرد کمک میکنه تا افکار و رفتارهای منفی خودش رو تغییر بده و مهارت مقابله با مشکل رو یاد بگیره.
بسیار عالی. پس این برای تشخیص افسردگیمون که حالا یکی از دلایل و دسته‌هاش ممکنه درون‌زاد باشه.
درست.
که حالا به همین مواردی که خانم دکتر اشاره کردن، اگه اجازه بفرمایید خانم دکتر بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در ادامه تحلیل خانم دکتر رو همچنان با هم میشنویم.
راجعه چی بخواست سالتر بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من حرف برای گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
به نظر شما بچه هایی که تو خانواده تک هستن ممکنه تو ازدواجشون هم دچار مشکل بشن؟
تک بودن فرزند خیلی درست نیست، چرا که احساس تنهایی فرزند، نداشتن خواهر برادر باعث میشه همیشه احساس کمبود داشته باشه و همین کمبود وقتی وارد زندگی زناشویی میشه نیز میتونه خودشو نشون بده. ایشان توانایی برقراری ارتباط صحیح با خانواده همسر رو ندارن، احساس خودخواهی میکنن و دوست دارن تمام توجه به اونها باشه و از مدیریت کردن مشکل و اختلاف ها توانی کافی رو ندارم.
مواردی هم بوده که موفق بودن در ازدواجشون. باز حرفم اینه که در امور اجتماعی همه چیز نسبیه و تصورش هست.
بله قطعا مشکل دارن و اگر مشکل نداشته باشن مسلما مثل اون خانواده هایی که چند تا فرزند دارن هیچ وقت نیستن، چون خانواده تک فرزند هم بچه های یکم حساس ترن، یکم میشه گفت همه چی واسه خودشون خواستن، همیشه سطح انتظارات و توقعاتشون بالای واسه انتخاب همسر. و اینکه خانواده هم چون یه فرزند داره و میخواد خیلی همه چی عالی و اوکی باشه، برای انتخاب همسر واسهش خیلی دچار چالش میشه و خیلی برشون سخت میشه. به نظر من خانواده که چند فرزند دارن خیلی بهتر میتونن بچه هاشون ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن نسبت به خانواده های تک فرزند.
ممنونم و سپاسگزارم که همچنان با برنامه خودتون نیمه دیگر من از رادیو سلامت همراه هستید. بله شنیدیم بخش پیاده رو که صدای شما شنوندگان عزیز بود، اما اگه شما هم دوست دارید روایتتون رو با ما به اشتراک بذارید و تحلیل کارشناسی و تخصصی اون رو از زبان خانم دکتر آذرتاش مشاور و استاد دانشگاه بشنوید، لطفاً پیامک بفرستید به شماره پیامک 3102. همکاران ما با شما تماس میگیرن و شما موضوعتون رو با ما در میون میذارید، اینجا با خانم دکتر موضوع شما رو تحلیل و بررسی میکنیم. خب خانم دکتر، در ادامه در خدمت شما هستیم. رسیدیم به افسردگی که میتونه تأثیر بذاره روی تصمیم به ازدواج.
بله، من با توجه به اینکه روایت رو برامون فرستادن، میخوام چند تا نکته رو اینجا خدمت شنوندگان عزیز روشن بکنم. گاهی مراجعه به درمانگری مراجعه میکنه ولی نمیتونه با اون ارتباط حسن برقرار کنه، اصلا نمیتونه باش ارتباط بگیره، اصلا خوشش نمیاد از نوع مشاوره دادنش یا از شخصیتش خوشش نمیاد.
در همه تخصصا همینطور. بله. یا خانم دکتر، ممکنه ما با یه چشم پزشکی مراجعه کنیم، خیلی با میلمون نباشه، بخوایم اون ارتباط همدلانه اتفاق نیفته.
ما تو مشاوری زره پررنگه، چون فرد برها یک ساعت میخواد صحبت کنه و اون گفتگوه خیلی مهمه که تو بتونی به اون فرد اعتماد کنی. دقیقا. رابطه حسنه شکل بگیره. اگر که همچین اتفاقی نیفتاد، اولا اینکه تمام درمانگران موظفن که در جلسه اول برگردن به مراجعینشون بگن ببین امکان داره که با من نتونی ارتباط بگیری و این یک چیز طبیعیه.
بله.
یه فردی هست با من ارتباط میگیره، یه فردی هست نمیگیره، امکان داره با فرد دیگه‌ای بهتر بتونی ارتباط بگیری.
همینطوره.
این حق توه که انتخاب کنی با من ادامه بدی یا به فرد دیگه‌ای مراجعه کنی. اگر پیش یکی رفتی جواب نگرفتی، منصرف نشو، ناامید نشو. با درمانگر دیگه‌ای این مسئله رو ادامه بدی.
ضمن اینکه خانم دکتر، یه نکته را من با اجازه شما اضافه کنم، به هر حال در حوزه تخصصی مشاوره و روانشناسی یه قدری به خودمون فرصت بدیم. با جلسه اول خیلی زود تصمیم نگیریم، قضاوت نکنیم، بگیم که خب قرار ما همین جلسه اول سری به راهکار برسیم. اجازه بدیم اون جلسه اول که مصاحبه بالینیه و اون الحاق اولی است و اعتماد شکل بگیره، بعد به قول فرمایش شما همون اخلاق حرفه‌ای که مشاور و روانشناس باید رعایت کنه. اجازه بدیم اگه شما اون الحاق اتفاق نیفتاده، اعتماد، فرصت دارین مراجعه داشته باشین به یکی دیگه از همکاران ما.
بله. در جلسه اول معمولا سعی میشه که به مراجع گوش داده بشه.
بله.
تا شرح حال گرفته بشه. خوبه که درمانگران یه توصیه هایی هم داشته باشن.
بله.
به درمانجوشون تا همچین تصوری نکنن ای بابا من رفتم فقط برام صحبت کردن
یا فقط منو شنیدن.
البته که شنیدن موجب میشه که هیجانات مراجع فروکش بکنه. در رویکردهای مختلف ما دیدگاه‌های متفاوتی داریم. مثلا در رویکردهای راجرز که یکی از روانشناسان هست، اینطوریه که میگن وقتی که به مراجعت خوب گوش بدی، خود مراجع قادره که از اون حالت بیرون بیاد و تصمیم بگیره.
یعنی تحولی دربان اتفاق افتاد.
بله. بله. البته در خصوص افسردگی که فرد کلن یه مقدار مودش پایینه و خلقش پایینه، بهتره که چی دارو درمانی در کنار روان درمانی صورت بگیره و اینقدر انگار مراجع غرق در مشکلاتشه، یه مقدار توانش برای اینکه خودش تصمیم بگیره ضعیف‌تره. اینجا باید مشاور یه مقدار مستقیم وارد بشه.
بله.
و راهکارهایی رو ارائه بده. حالا از تغییر سبک زندگی، کار کردن روی افکار منفی تا بهش کمک بکنه و دستش رو اینجا نیاز انگار بگیره. بله. که بتونه او رو از اون دریایی که توش غرق شده
نجات
بکشه بیرون.
خب دکتر، اینجا همراهان هم میتونن، یعنی سایر اعضای خانواده، نزدیکان، کسی که نزدیکترین رابطه رو با فرد داره میتونه به مدد و یاری این تیم بیاد، کلا در رأس اون درمانگر؟
بله، کلن ما از حمایت‌های اجتماعی که دوستان و خانواده میشه استفاده میکنیم برای اینکه اختلالاتی مثل اختلالات اضطرابی و افسردگی رو بتونیم درمان بکنیم. و در کلیه کلا اختلالات حمایت های اجتماعی نقش بسیار موثری رو میتونه بازی بکنه. پس ایشون به یک مشاور دیگه هم مراجعه کنه، از گروه های حمایتی استفاده بکنه، با افراد جدیدی آشنا بشه. حتی اگه در ابتدا براش سخته، با گذشت زمان و انجام این فعالیت ها بهش کمک میشه تا از انزوا خارج بشه.
چرا که خانم دکتر یه جای اشاره کرده رابطه خوبی با فامیل و بستگان ندارم، از دانشگاه هم به خاطر شرایط مالی خوبی که نداشتم انصراف دادم، شغلی که داشتم رفتم فروشندگی، یه جایی احساس کردم منو تحقیر کردن یکی از اقوامی که مراجعه کرده بود برای خرید، و الان یعنی در کل همه مواردی که اشاره کرده، حالا یه جایی هم اشاره کرده بود نه دوستی دارم و چون تک فرزندم نه خواهر برادری دارم و من تنهای تنهام، حالا در شرایط ازدواج که قرار گرفته میگه نمیتونم با این موضوع کنار بیام. یعنی پس در رأس همه اینها یه مراجعه داشته باشه، اختلالی اگه وجود داره مبنی بر افسردگی اون رو درمان کنه و همراهی یک درمانگر، بعد نگاهش شاید عوض بشه. میدونی
چرا؟ به خاطر این که فردی که خلقش اومده پایین،
بله،
نگاهش به دنیا نگاه انتخابیه. یعنی شاید من ویژگی‌های مثبتم دارم، منفی هم دارم، ولی وقتی که با من حرف میزنه تمرکزش بیشتر روی ویژگی‌های منفیه. حالا اون شغلی که داره، اون فردی که اومده یک رفتار ناجور، من نمیگم رفتارش خوب بوده، ولی اون فرد شاید 5 تا رفتار دیگه هم داشته، ولی تمرکز ایشون بیشتر روی رفتارهای منفیش بوده.
بعد چقدر خان دکتر وقتی اگه ما خلق سالمی داشته باشیم، به قول فرمایش شما روی مود مثبت باشیم، واقعی بین باشیم، چقدر مگه باید در واقع منتظر رفتار دیگران باشیم و اون رو به خودمون تعمیم و نسبت بدیم؟ این شاید همون برمیگرده به اون خلق افسرده.
خب وقت میگم دیگه، وقتی که آدم خلقش افسرده است، عینکی که به چشمش میزنه عینک تیر و تاریه که همه جا رو تیره و تاریک میبینه و توی اون مثلث گیر میکنه که فکر میکنه که دنیا، خودش و دیگران جای خوبی نیست و باید چیکار کنه، همه رو انگار باید تغییر بده.
بله.
در اینجا ازش میخوام با یک مشاور شغلی هم حتی بره مشورت بکنه تا بهش کمک بکنه شغلی رو که مناسب با علایق و توانمندی هاشه پیدا بکنه. نکته بعدی میخوام که حالت خود مراقبتی داشته باشه. به خودش اهمیت بده، به اندازه کافی بخوابه، تغذیه مناسب داشته باشه، ورزش بکنه، افکارش رو بنویسه، دست از سرزنش خودش برداره و در مورد افکارش با حالا متخصص صحبت کنه. اینو بدونه که تنها نیستش، افراد زیادی هستن که مثل او هستن و تونستن خودشون رو از دست این افکارشون نجات بدن. خلق منفی رو میتونه با کمک متخصص حل بکنه. حالا میخوام چند تا سوال از خودش بکنه، یا من سوالا رو مطرح میکنم بهش جواب بده. چه چیزی باعث میشه که احساس تنهایی بکنی عزیز من؟ چه چیزی بهت لذت میده؟ چه چیزی رو میخوای تو زندگیت تغییر بدی و چه چیزی به تو انگیزه میده؟ حالا این سوالایی که ازت پرسیدم به من بگو ببینم برای هر یک از این سوالات شما چه کارا کردی، چه اقداماتی انجام دادی. این میتونه بهت کمک بکنه تا بتونی خودت رو از شر یک سری چیزایی تکراری،
بله،
یک سری چیزایی که دوست نداری ولی باید بلند شی، دستتو بذاری رو زانوی خودت و اقدام بکنی.
و یه سری نشخوارهای فکری خواهم دکتر.
بله، البته که خب آدم میگم در این حالت که هست یه ذره سختشه،
بله،
ولی بعد از مراجعه به متخصص به گرفتن دارو اگه نیاز باشه و روان درمانی، باید این تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه. در مورد خواستگارش و تصمیم گیری برای ازدواج سعی کنه با این فرد صحبت کنه و از او زمان بخواد.
درسته.
و بهش بگه که به من اجازه بده یه مقدار در مورد این مسئله فکر کنم.
بله.
در این مدت به مشاور مراجعه کنه و مشکل افسردگی خودش رو اگه داشته باشه،
بله،
خب رفع بکنه، چون فردی که افسرده است آمادگی ازدواج رو نداره
و تصمیم درستی هم نمیتونه
بگیره. بله، و حتی باعث میشه که در برخورد با خواستگارش،
بله،
رفتار مناسبی نداشته باشه. حالا وقتی که به این خواستگار بگه که من یه زمان بده، این میتونه یه انگیزه خوبی برای او باشه که بتونه رو خودش کار کنه، تغییر بده، انرژی بیشتری،
بله،
تو درمان بذاره
و با یک نگاه سالم در واقع
درسته در این حالت اگه بخواد خواستگارش رو ببینه، چون عمل کردش پایینه، کسی که افسرده است عمل کرده خوبی نداره، عمل کردش مختله. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه میام، دیر بیدار میشه، مثلا قرار گذاشتن خواستگار اومده قرار همدیگر ببینن، نمیاد مثلا تو جلسه، خوابه، حوصله نداره، وقتی حرف میزنه بیحال حرف میزنه. همه اینا میتونه در تصمیم اون خواستگارش هم چه باشه؟
تأثیرگذار
باشه، به خاطر عکس العملها و رفتار نامناسبی که از ایشون میبینه.
درود بر شما، خیلی ممنونم خانم دکتر آذرتاش عزیز، بسیار ممنونم. امیدوارم که این عزیزی که روایتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، امروز شنونده برنامه خودشون نیمه دیگر من از رادیو سلامت بوده باشند و پاسخ پرسششون رو از زبان تخصصی خانم دکتر آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه، گرفته باشند. و البته کسانی که شرایط مشابه دارن، احیانا علائمی از افسردگی در خودشون میبینن، به عنوان تلنگری توصیه ارزشمند خانم دکتر رو به کار بگیرن و حتما یه مراجعه تخصصی داشته باشن. ممنون از همراهی همدلانه شما. تنارام و دلارام باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه، مهد پخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پخش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفیدو، یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه. کنار چایی یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگیت یه گاز خوشمزه است کیک مفیده.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی جورده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.